سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب دکتر جانشان و افشان، صدای من میشنوید شما؟
بله بله.
با درود خدمت شما و خوش آمدگویی به تالار بنیاد فرهنگ ایران.
بله.
من میکروفون رو به شما واگذار میکنم که در آغاز خودتون رو بیشتر برای دوستان ما بشناسانید و همونطوری که قرار شد یه تاریخچه از پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان و حوادثی که در سالهای 1924 و 25 گذشت و پایان سرانجام این داستان رو ما از شما بشنویم، که تنها کسی هستید، بازماندهی هستید که چه در اون زمان و چه در حال حاضر شما از آگاهی های بسیار برخوردار بودید و در جریان بودید و همینطور فکر میکنم پس از گذشته حدود 60 سال شما تنها بازمانده هستید که این آگاهی ها دارید. بسیار سپاسگزارم و من میکروفون رو شما واگذار میکنم. بفرما، به شما گوش میدید.
بله، همونجوری که در گذشته هم یادآور شدم و در کتاب ما و دیوانگان هم نوشته شده، من عضو پس از یه مدت کمی که کار امتحاناتی داشتم در دانشکده پزشکی، چون در دانشکده پزشکی من اصولا تا کلاس سوم بیشتر پیش نرفته بودم که بازداشت شدم در جزء 53 نفر و پس از اون که از اونجا رهایی یافتم دوباره اون آموزش رو دنبال کردم. بنابراین کار من خیلی دشوار بود. اول در چند ماه اولی که حزب تشکیل شده بود واقعا نتوانستم در حزب شرکت کنم، با وجودی که دوستان به خصوص ایرج اسکندری و دیگران اشاره داشتن که من فعالانه شرکت کنم، ولی بعد از اینکه کارهای امتحانات گذاشتم رو جبران کردم، روبرو شد، دوباره به حزب رو آوردم و در حزب فعال بودم. منتهای فعالیت من بیشتر در دانشگاه بود، چون در دانشگاه ما به تشکیلات دانشجویان اهمیت میدادیم برای اینکه نواقصی که داشتیم برطرف بشه. این هم باید تذکر بدم که اصولا وقتی حزب توده ایران تشکیل شد با مشورت بین الملل سوم که مرکز تشکیلات چپ بود و در مسکو بود، صلاح ندیدن که در ایران حزب کمونیست برپا بشه و یا حزب احزاب دیگری هم تشکیل بشه جنبه به اصطلاح انقلابی شدید داشته باشه. از این لحاظ ما کارمون در دانشگاه براستی کار عادی بود، در هر کشور بدون حزب کمونیست یا حزب چپ هم باید انجام میگرفت برای حمایت از منافع دانشجویی و نظم و ترتیبی که دانشجویان بیشتر بدون احتیاج داشتن. برحال من بنابراین در دانشگاه فعال بودم و به زودی هم ما موفق شدیم که اتحادیه‌هایی در دانشگاه به وجود بیاریم، منتها بعضی دانشکده ها اتحادیه همبستگی دانشجویان خیلی زود پیش رفت و خیلی منظم بود و بعضی جاها چون که اساتید و رؤسای دانشگاه ها به اصطلاح مخالف بودن، این پیشرفت به کلی کند بود. بنابراین وضع دانشگاه اینجوری بود. ولی در این حسابه همونجوری که یک بار هم در نامه در اون مادیگانه و مخصص شهر دادم و در گفتارها هم که دوستان پرسیده بودن تکرار شد، بعضی جوری بود که خانه‌ها یک جریاناتی رو پیش میکشید. و البته من هیچ گونه قرار و ملاری نبود که به زنجان یا آذربایجان بروم، ولی یکی از روزها از طرف کمیته مرکزی حزب و دوستان منو احضار کردن که حتما اون روز به دیدارشون برم. به دیدارشون رفتم، اونها گفتن که در زنجان آقایان ذوالفقاری ها و بعضی کسان دیگر که هماندیش اونها هستند بر علیه اتحادیه و حزب توده اقداماتی کردن و در واقع اتحادیه و حزب رو اونجا منحل کردن و اون ساز اون ساختمان هایی که اتحادیه درش بود بستن. خلاصه از این رو چون که به منده گفتن که چون که شما اطلاعات دارین در زنجان و از طرفی خانوادتون در اونجا نفوذی دارن، بهتر اینه که شما اونجا برین و یک کمکی بکنین که دوباره این اتحادیه و حزب برقرار بشه وضعش، و چند روزی بیشتر نه، کافی 3-4 روز اونجا فعال باشین و اینها رو دوباره تشکیل بدین و برگردین. و بندن با وجودی که اون موقع پزشکی رو تمام کرده بودم و چیز به اصطلاح آسیستان استاد عدی بودم در دانشکده پزشکی در بخش جراحی، بنده با مرخصی که از ایشون گرفتم چند روزی به زنجان رفتم و واقعا اونجا رو به کلی آقایان ذوالفقاری ها به کلی منحل کرده بودن، اصلا درشان بسته بودند و خلاصه اون کارگرها رو اجازه نمیدونه که جمع بشن. اون چند نفری هم که عضوز بودن متفرق شده بودن. با یک زحمت زیادی ما توانستیم هم اتحادیه کارگران و هم حزب توده رو وضعش رو روبراه کنیم. البته نه به قول به گفته رفقای حزب توده، بلکه بیش از چند روز طول کشید که از یه حد و 10 روز هم بیشتر تداوم کرد. و ما خواستیم که برگردیم، ولی دوباره از طرف دوستان اصرار کردن یک مدت کوتاهی هم بمونیم که این تشکیلات یه نزجی بگیره اونجا و پاش خورد بشه تا ما بتوانیم آسوده برگردیم. در این و در اینجا هم عرض کنم که یک آقای در زنجان، یکی از آیون مجتهدین اونجا امام جمعه زنجان بود که مردی بسیار متفکر با سواد و حتی اطلاعاتش در علوم جدید هم کم نبود و با فلسفه هم آشنا بود و با ایشون بعد از اینکه 2 بار که ایشون دیدم به بنده لطف پیدا کردن و هر بار مباحثی رو از لحاظ فلسفی و علمی و معارف اسلامی مطرح می کردن. یکی از روزهای همین روزهای این در این جریانات، یکی از روزها من پیش از ظهر ایشون مستخبشون آمد، از من خواست که بروم به خدمت ایشون و رفتم و با ایشون در حیات خانه ایشون نشسته بودیم، داشتیم صحبت میکردیم راجع به یک از مسائل. در این حیث بیش البته پیش از اون به من تذکر داده بودن که یک آخوندی از تهران اومده از طرف شیدیالدین طباطبایی، که معرف حضورتون هست آقای سید ضیاءالدین
دوام. بله، نخست وزیر زمان
و بعد از اون اومده بود به ایران دیگه، که آقای از طرف آقای سید ضیاء یک آخوند به اینجا آمده و قرار است که بر علیه حزب توده و اتحادیه کارگران اینجا یک کاری بکند که جلوگیری بکنه از فعالیت حزب توده و اتحادیه کارگران. اون و من از این موضوع ناآگاه بودم که اون روز چه اتفاقی میخواد بیفته، خبر نداشتم. در خانه امام نشسته بودیم که یک آقای بود به اسم اونجا یه وقتی هم رئیس بلدیه اونجا بود، اون آقا که سابقا اون موقع جز فعالین اونجا بود، ایشون وارد شد و به آقای امام گفت که آقای امام یه اسمی برد که اسمش فراموش کردم، اون آقای آخوندی که از تهران و دو از طرف ضیاءالدین با آقای ذوالفقاری و دیگر معروفین و به اصطلاح اشخاص مهم زنجان در مسجد جمعه شهر که اونجا مسجد به اصطلاح سید میگفتن، مسجد شاه اونجا جمعند و منتظر شما هستن. آقای امام یه نگاهی به من کرد، گفت آقای حاجر یکبر ایشون من الان با آقای تو داریم صحبت میکنیم و الان من نمیتونم بیام. ایشون رفتن، دوباره یکی از به اصطلاح تجار اونجا آمد، همین پیشنهادی کرد، یکی دیگه مرتب اشخاصی بودن که امام جمعه رو ببرن به اون جلسه و ما بیخبر بودیم که اونجا جمعیت زیادی هست در مسجد چیز. در این گیر و دار صدای چند تیر آمد و بلا فاصله یه عده باز از همین آقایونی که اومده بودن و رفته بودن اومدن به امام گفتن که آقا ملاحظه تر باید که دکتر جامعه‌سالو چه بساطی جور کرده اینجا. آقای امام گفتن که آقا دکتر جامعه‌سالو الان چند ساعت اینجاست، اصلا به ایشون مربوط نیست این کار. گفتن نه خیر، اصل موضوع زیر سر ایشونه. خلاصه معلوم شد که اونجا یک آقایی از که عضو اتحادیه کارگران بوده، یه قدری هم وضع روانیش خوب نبود، رفته در این مجلسی که اینها همه جمع بودند و نطق می‌کردند و بر علیه حزب توده و اتحادیه، رفته در مسجد همون دم ورودی وایساده و چند تیر هوایی خالی کرده و فریاد کشیده که اینجا جمع نشیم، بریم پیکارتو به الله همه تو نمی‌کشیم. این آقا اسمش قربان بود، بله، و بین رفقاش هم بهش قربان دیوانه میگفتن. خلاصه این آقا این عملش به کلی بدون اطلاع ما و بدون اجازه ما اصلا چنین مسئله قرار نبود، این خودش یه ابتکاری کرده و عملی انجام داده. آقایون متفرق شدن از اونجا، در واقع فرار کرده بودن، ترشیده بودن و فرار کرده بودن، خیال کردن که حالا از طرف کارگران یا حزب توده یک اتفاقاتی خواهد افتاد، در اصل که ما به کلی بی خبر بودیم. بعد اون آقایونی که اومدن وقتی اینو گفتن که آجاشون، آقای امام گفت بابا ایشون پیش من هستن، اصلا از این جریان بی خبرن، ولی خب اونا اینجور میخواستن تبلیغ بکنن. این جریان باعث شد که در زنجان یک جریاناتی اتفاق افتاد. اون روز در واقع تا نزدیک عصر به سکوت گذشت اصلا و یه عده مغازه ها رو تو خیابون که همون نزدیک مسجد بود بستن و بعد ما چند نفر از اتحادیه کارگران فرستادیم که به مردم القا بکنن که آقا این اصلا مربوط به نه اتحادیه کارگرانه نه به حزبتونه. و این اتفاقیش که همینجوری کسی خودش این عمل انجام داده و به اینا مربوط نیست. مغازه ها رو باز کردن، به هر حال هر جوری بود شهر یه خود آروم شد. بله این جریانی بود که حدود اتفاق افتاد و از این اتفاق به بعد اون وقت دیگه رفتار دولتی ها و آقایون ذوالفقاری ها و دیگران با ما به کلی آشکار شد، یعنی عوض شد. خلاصه حالا من نمیدونم که اگر دوستان راجع به همین مسئله فرمایشی دارن یا سوالی دارن بفرمایید.
خواهش می‌کنم جناب دکتر. پس شما در آغاز به عضویت حزب توده در اومدید؟
بله من عضو توده که طبعا میتونستم باشم، ولی در حزب توده فعال نبودم برای اینکه امتحانات دانشگاهی رو میدادم.
بله
ولی بعدن البته خیلی کوتاه چند ماه بود، ولی بعدن عضو حزب توده بودم.
بله بله. و به خاطر برنامه ریزی در زنجان، چون شما اهل زنجان هستید.
اصلا ما اهل زنجان هستیم، ولی تصور نکنید که من در زنجان متولد شدم و در زنجان بزرگ شدم. من در تهران متولد شدم و در تهران هم بزرگ شدم.
بله مشخصه. اما خب شما فامیل بزرگی در زنجان هستید، میدونی که من
بله, بله فامیل افشار ما در زنجان بزرگی که و من خودم پدرانم از رؤسای ایل افشار بودن و سرکردگان ایل افشار بودن. بنابراین ما در ایل افشار یک به اصطلاح شخصیت فامیلی بزرگی داریم.
بله بله. از بزرگ شما جناب دکتر، ذوالفقاری ها که شما اشاره کردید نقش بسیار مهمی در وقایع 21 آذر داشتن.
بله.
و اینی که در رابطه با مجهز کردن نیروهای خودشون که به عنوان فکر میکنم فدائیان یا اگر درست گفته باشم یا یک نیروهای محلی داشتن از عشایر و اینها، اما گفته میشه که این طبق اطلاعاتی که یعنی در تاریخ اومده که هنگامی که در سالهای پیش که به ویژه در زمان قاجار ایران کشور ایران از نظر اقتصاد وضع زیاد درخشانی نداشته، وضع خوبی نداشته و بسیاری از ایرانی ها که بیکار می شدن در جنوب ایران اغلب به کشورهای حوزه خلیج فارس اون زمان یا به هند می رفتن که برای پارسیان هند کار کنن. و کسانی که در شمال بودن گفته می شه که اینها به روسیه اون زمان می رفتن.
بله بله.
در کارخونجات یا صنایعی که مربوط به نفت می شده و شخصی به نام گلبنگیان که ثروتمند معروفی هم بوده اونجا کار میکردن.
بله.
این چگونه بوده که اینها بیشتر آذری بودن یا کلن از شمال ایران میرفتن؟
بله اینها بیشتر آذری بودن و بخشی هم از شمال ایران میرفتن. البته در شمال ایران در گیلان میدونین که به واسطه سواحل دریا کار یک کمی بیش از آذربایجان بود و کار اشخاصی که در آذربایجان به خصوص اینکه چون صنایع روش نکرده بود مردم اونجا به خصوص اونهایی که کشاورز هم بودن بعد از جمع محصول بیکار بودن. اینی بود که اغلب بعضی ها موقتی میردن به شمال اونجا کار میکردن در صنایع به خصوص نفت و بهار که موقع چیز بود محصول و کشاورزی بود برمیگشتن، ولی بعضی ها در این کار موندگار میشدن، یعنی اونجا میموندن و چند سال در اونجا بودن در صنایع نفت کار میکردن. این هست، این واقعیت داره. به همین دلیل همینی که در موقعی که در آستانه جنگ دوم جهانی حزب کمونیست اتحاد شوروی تصمیم گرفت کسانی که در از تمام جهات و سرحدات و مرزها با به این طریق به شوروی می آمدن و کار می کردن، بر می گشتن، یا اینکه پاره از اونها موندگار بودن، چندین سال اونجا مونده بودن، اینهایی که تبعیت شوروی ندارن برگردانن به کشورهای خودشان، برای اینکه احتمال اینکه اگر جنگی اتفاق بیفته اینها ستون پنجم دشمن بشن هست. به همین دلیل درباره اون ایرانیایی هم که در اونجا بودن این مسئله رو اجرا کردن و یه عده از اینها که چند سالی هم در اونجا بودن، جزء اتحادیه کارگران بودن، اطلاعات علمی خیلی، ولی همینطور اطلاعات عادی راجع به جریانات حزب و اینا داشتن، اینها هم جزء همین گروه بودن که در آستانه جنگ جهانی به ایران بازگشته بودن. و در ضمن میخواستم یه نکته رو خدمتتون عرض کنیم که بعداً بر ما روشن شد، این بود که البته این روشی است که تمام کشورها در سیاست جهانیشون دارن، این رو به خصوص در اتحاد شوروی این مسئله خیلی عمل تکرار میشه، به اون این که وقتی کسانی هستند که میرن و برمیگردن، همیشه در درون اینها یک عده کسانی که مثلا ایرانی بودن یا فرض کنین که لهستانی بودن، اینها وقتی میخواستن بازگردن یک کسانی رم که عامل کشور شوروی شده بودن، یعنی در سازمان امنیت اونا کار میکردن، اینها رم به همین عنوان برمیگردوندن. از این کسان در داخل سازمان اتحادیه کارگران و حزب توده بودند، به خصوص در اتحادیه ما از این اشخاص کم نبودن.
بله، این چون گفته میشه بین حدود 150,000 تا 200,000 نفر. شما دو تا کتاب هم نوشتید آقای دکتر.
بله،
نام کتاب های شما میشه بفهمید که دوستانم بدونن؟
عرض کنم که کتاب من ما و بیگان سرگذشت، ما و بیگانگان.
بله،
اون بالا نوشته شده سرگذشت و نوشته ما و بیگانگان.
بله، بعد دومیش چه کتابی آقا؟
بله؟
یه کتاب دیگه هم دارین دست که شما؟
نه، این جلده اصلا.
بله،
برای اینکه یه جلده قسمت اولیش و قسمت دوم میشه. بعد این کتاب رو یه آقایی هم دوباره چون تمام شده بود تجدید چاپ کرده، منتها در یه جلد.
این کجا پیدا میشه برای که تهیه بکنن؟
کدوم؟ این دومی؟
هر دوش
این که اصلا وجود نداره دیگه، تموم شده. ولی دومی در همین آلمان چاپ شده، منتها این آقا به چه علتی نمیدونم در فروشش اکراه داره، ولی من اونقدری که اطلاع پیدا کردم از دوستان، این کتاب در آمریکا داره چاپ میشه.
بله بله،
و خیال میکنم دهان بکنم انقریب از چاپ خارج شده باشه یا خارج میشه.
بله، شما در این کتاب خاطراتتون رو نوشتین؟
بله، من تمام این مسائلی که الان دارم خدمتتون عرض میکنم به نحوی در این کتاب انعکاس پیدا کرده، منتها البته موضوع خیلی طولانی است، ملاحظه فرمایید، و واقعا دو جلد کتابی که من نوشتم کافی برای اینکه همه مسائل بررسی بکنیم توش نیست، ولی هست، اکثر مطالب اونجا بررسی شده.
یعنی شما یک حالت افشاگری کردید در اصل؟
در واقع من خلاصه خواستم اون چی که اون بر سر خودم گذشته اون رو بنویسم و بخشی از اون رو نوشتم. بله،
با پوزش جان دکتر، شما چند سال دارید الان؟
من الان 92 سال.
92 سال، در درست باشید و پیروز باشید.
آره، شکرم، لطف دارید.
شما من شنیدم از حافظه بسیار خوبی هم برخوردارید.
بله، ولی این حافظه من آیه چیزیه که واقعیت خاصی تازه پیدا کرد، و اون که هم چشمم الان ضعیف شده و هم مسائلی که الان در حافظم میگیرم اونجور مثل سابق نیست، کم شده، ولی حافظه گذشتم دقیقا من تمام مسائل به یاد دارم.
بسیار سپاسگزارم. بله من شنیدم از دوستان که شما بسیار حافظه خوبی داریم و خیلی باعث شگفتیه که پس از گذشت این همه سالها با دقت جزئیات این مسائل هم میفهمید. خب برگردیم به همون مسئله که دنبال میکردیم.
بله.
گفته شده که در حدود 150 هزار تا 200 هزار کارگر ایرانی در اون صنایع نفت در شوروی سابق یا روسیه زمان کار میکردن بین سالهای 1930 تا 37، یعنی همونجوری که شما گفتید پیش از آغاز جنگ جهانی دوم.
بله بله.
بعد آیا از طرف روسها در اون زمان، شوروی ها چون اون زمان استالین بود، به اینها پیشنهاد شد که اینها به ملیت شوروی رو داشته باشن؟
به همه نه، چون که اشخاصی بودن که اونها به اونها، ولی بیشتر کسانی که ملیت شوروی رو با پیشنهاد اونها رو هم قبول نکردن بودند، حاضر نشدن که ملیت دیگری قبول کنن.
درسته. آیا رو اشخاص به خصوص اینا نظر داشتن؟
نه، این نظرشون کلی بود، ولی توی در میان این اشخاص، چون که بعدن بر ما روشن شد، در میان این اشخاص کسانی بودند که اونها به عنوانی که از شوروی اخراج شدن خلاصه روانه کشورهای خودشون کردن، که این اشخاص با سازمان امنیت اونا مربوط بودن.
آیا کسانی هم اینا بیرون کردن به زور؟
نه، من نشیدم کسی رو به زور بیرون کرده باشن، ولی خب به اشخاص وقتی که اخبار میکردن که باید برن میرفتن. البته من گمان نمی کنم به کسی مجنون بودن، این یک تظاهری هم بود از لحاظ پلیسی که اشخاصی رو به زور بیرون بکنن، وانمود بکنن که اینها با اونا مربوط نیستن،
ولی در حس بین اونها
حس آدم اونا بودن.
بله، چون من در جایی خوندم که اینها در حدود سال 1938
بله.
یه تعدادی رو KGB شناسایی میکنه و به اصطلاح شبانه به خونه های اینا یورش میبره و اموالشون رو میگیره و اینها رو در بندر انزلی اون زمان میبرن در جلفای انزلی، اینها رو به اصطلاح به خاک ایران، که گفته میشه در اینها تعدادی بودن که عوامل به اصطلاح KGB بودن. پس اینو شما تایید میکنید؟
بله، این مسئله تاییده و دوستانی که میشنوند گمان نکنن که این مسئله فقط شوروی ها این کارو میکردن، اینجور نیست، کشورهای دیگر این کارو میکردن، منتها در شوروی شوروی بزرگ بود، سرحدات زیاد بود، این مسئله جالب تر بود.
بله بله. خب این روش همه کشورها
نه، کشورها از که الان هم هست، یعنی هر کشوری که بیداره برای خودش، برای آتی خودش فکر میکنه.
بله کاملا درست میکنه. جناب دکتر جانسالو، غلام یحیی یا همون غلام دانشیان، ایشون جز به اون عوامل کایجیبی بود؟
بله، ببینید ایشون چنان که خودش برای ما آخه سال چند سال با ما کار میکرد دیگه، چون عضو حزب توده شده بود و عضو اتحادیه بود، همه چی بود، این دیگه با ما به عنوان کمونیست صحبت میکرد، ملاحظه میکنید؟
بله.
غلام یحیی تعریف میکرد که اصولا من در، یعنی خودش در باکو متولد شده، چون پدرش کارگر نفت بوده، یعنی از کشاورزان آذربایجان، سراب آذربایجان که برای کار به اونجا میرفته.
بله.
غلام یحیی در اونجا در باکو متولد شده اصلا، و از آغاز اونجوری که خودش هم تعریف میکرد از جوانی به سازمان امنیت اونها کشیده شده.
بله. آیا من اینو دارم دکتر خوندم در جایی که هنگامی که به اصطلاح اون وقایع پیش میاد در آذربایجان، غلام یحیی میگفتن یه چرخی داشته و پرتقال میفروخته، یعنی از این طواف، چرخایی که طوافی، و روز به اصطلاح اون که اون حرکت آغاز میشه، اون شورش یا برصورت، ایشون با لباس کلونل اتحاد جماهیر شوروی در خیابون‌ها ظاهر میشه. چنین چیزی صحت داشته؟
نه نه، این صحت نداشته. غلام یحیی اصولا کارگر بود، کارگر خوبی هم بود، کارگر به سلام سوهانکار بود.
بله.
و کار وقتی به ایران اومده بود کار میکرد، مدتی هم در سراب بود و بعد کار میکرد. بعد در خودش میگفت که یکی از کارهای جنبیش این بوده که حیواناتی میخریده، میخستاوی میکرده، در دهات میفروخته
در
آذربایجان. نه، اینی که لباس نظام چیز بوشیده اصلا چنین اجازه رو بهش نمیدن.
این چه نقشی داشت در آیا من درست میگم فرقه دموکرات یا حزب دموکرات آذربایجان؟
عرض کنم که من اینو اجازه بدید توضیح بدم بهتون.
بله، چون جالبه، من میخوام ببینم که چرا گاهی میگن حزب دموکرات آذربایجان. بعضیا یعنی من از دولت سابق ایران در زمان شاه، ما بیشتر در کتاب‌ها میخونیم فرقه دموکرات.
بله، عرض کنم
از نظر کوچک کردن اینا بوده یا
نه خیر، این اصلا اسم بود که خودشون گذاشتن. علتش هم این بود که اصولا حزب فرقه دموکرات آذربایجان و زنجان هم شعب حزب توده بودند.
بله بله،
تشکیل شده بودند و اتحادیه کارگرانشون. ولی چون ادهی که وارد اینجا می شدن از این تیپایی بودن که از مهاجرین اونجا بودن و همشون هم عامل اونها نبودن، ولی مهاجرین اونجا بودن، یک چشش به اینجور مسائل داشتن رفته رفته. و چون که اون مقامات شوروی هم که در این نواحی در اشغال این نواحی بودن، اونها هم از اینها حمایت می کردن، اینها عدهشون در اتحادیه کارگران آذربایجان و زنجان و حزب توده زنجان و آذربایجان زیاد شده بود. اینها پیشنهاد کردن که حزب توده آذربایجان رو بذاریم فرقه دموکرات، که بدونن که ما دموکراتیم.
بله،
چون اکثریت داشتن، با وجودی که ما اونجا خب رهبر بودیم، ولی اینا چون اکثریت داشتن مطابق دموکراسی نظرشون عملی شد و اونجا اسمش شد دموکرات آذربایجان. و این یکی، و من متوجه شدم بعدن که این از طرف عمال بیگانه اینا به اینا تلقین شده بود، اینا فکر خودشون نبود.
بله.
برای اینکه اینها از همینجا یک جنبه فکر جدایی شروع شده بود که حزب آذربایجان و زنجان رو از حزب توده جدا کنن.
بله.
فکرشون این بوده، منتها اونایی هم که شاید عمل کردن خودشون خیلی نفهمیده.
بله. جناب دکتر، شما سمتتون در همین به اصطلاح فرقه دموکرات آذربایجان دقیقا چه بود؟ یعنی از کجا شما آغاز کردید و چگونه شد تا
بله
درباره خودتون مسائل؟
درباره خودم، من عضو کمیته مرکزی و عضو هیئت اجرایی بودم و در ضمن در دو وقتی اومدن اون آخه میدونی که در آذربایجان این مطلب رو من باید شرح بدم که ما مسائلی که در حزب در زنجان در آذربایجان تبریز و زنجان پیشنهاد کرده بودیم، مسئله این بود که اون قوانینی از مشروطه ایران که اعمال نشده، که اجرا نشده و فراموش شده، عمدن یا سهوا فراموش شده، ما اجرا کنیم. از اینجا شروع شد مبارزه. ملاحظه فرمایید؟
بله، همون مسئله انجمنهای ایالتی ولایتی بود.
به انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.
بله.
و اینجا اشتباه اونایی که در رأس دولت ایرانی بود که مخالفت کردن با این. این از همینجا اختلافات شروع شد. اون وقت اینها می آمدن پیشنهاد میکردن، حالا که یکی از ایناش هم پیشنهاد همین بود که رأی گرفتن، حالا که اینها مخالفت میکنن پس ما فرقه دموکرات آذربایجان اسمش رو عوض کنید و در اینجا دولت هم تشکیل بدید.
بله،
ملاحظه فرمایید؟
بله بله،
تمام روی برنامه بود که ما اونجا گرفتار شده بودیم.
بله. جناب دکتر، شما همین درباره مسئله قانون اساسی مشروطیت که 1906 که ما داریم و میبینیم، در اونجا پیشبینی شده بود که انجمنهای ایالتی و ولایتی تشکیل بشه. اینو اون زمان شما چگونه میدیدید؟ یعنی این چه نوع اختیاراتی بود که به این استانها داده میشد؟ آیا یه نوع خودمختاری داخلی بود؟ اینو میشه بفهمید چگونه بوده؟
این برخلاف اون فرق الان گویا که در ایران این چیزها آخوندان یک تشکیل دادن یه هم چیزی، منتها این انجمن هایی که اینا تشکیل دادن در واقع تئاتر اون انجمن هاست. انجمن های ایالتی و ولایتی که قانون اساسی مشروطه ایران پیشنهاد کرده بود، به راستی یک خودمختاری بود زیر نظر مجلس شورای ملی.
زیر نظر مجلس یا دولت؟
دولت و مجلس شورای ملی. مجلس شورای ملی و دولت.
یعنی یک حالت مثل همین جمهوری فدرال آلمان نبود؟
بله همین حال. و خیلی هم پیشبینی خوبی کردن. اگر واقعا چنین مسائلی از اون اوایل مشروطه که تو بعضی دولت ها چون خیال میکردن از اول تشکیل مشروطه خیال میکردن که این از قدرت و شغل اونا کاسته میشه، جلوش گرفتن نداشتن اعمال بشه. وگرنه برازه فرمایید اگر یک انجمن ایالتی حسابی در کردستان تشکیل بشه که تمام قوانین ایران را هم زیر نظر داشته باشه، این یه خودمختاری به تمام مناش.
بله
هر چیزی که احتیاج دارن، یعنی این استان احتیاج داره و مخالفتی با اساس مشروطه ایران نداره، قابل اجراست.
بله خب بسیار جالب بوده چون پیش بینیان.
بله بله.
چطور شد که خب در آغاز میشه درباره نقش آقای پیشه‌وری که شما درباره خودتون کامل نگفتید یا سوال پیش اومد، خب شما در کمیته مرکزی بودید، بعد مقام شما تا به جایی رسید که من شنیدم شما معاون پیشه‌وری بودید. در اصل
من در واقع پیشه‌وری بیشتر کارهای اداری و دولتی اونجا با من بود. پیشه‌وری کارهای حزب رسیدگی میکرد، ولی البته خودش رئیس حزبم بود. کارهایی که اونجا اداری و دولتی بود همش رو در واقع زیر نظر من بود.
بنابراین اگر در اون مدتی که تقریبا آذربایجان به گونه‌ای با دولت مرکزی ایران اختلاف داشت و به گونه‌ای جدا شده بود، آقای پیشه‌وری میتونست حکم رئیس دولت یا رئیس جمهور رو داشته باشه.
بله.
و شما هم معاون او یا بگوییم نخست وزیر آذربایجان بودید.
بله. درست می‌فرمایید.
آیا در اون زمان اسکناس هم چاپ کردن؟
نه خیر. پول همون پول اونها رو به کار می‌بردیم. ملاحظه فرمایید و فقط روی تمرها برای اینکه بیاد بره یک چیز روی همین تمر خودمون مال ایران رو روی فرقه زده بودن.
بله
ولی پول همون بود.
پول همون بود.
اون وقت
چه بحثی؟
ولی یه اشتباه دیگری هم شده در اینجا. من دیدم کسانی که متخصص بودن از من پرسیدن که آقا این چه بوده؟ پول بوده؟ این مسئله بوده اورا خرزه چاپ شد
دوست.
چون احتیاج پول داشتیم مالیه ما اورا خرزه چاپ کرد.
بله. آیا شما هنگامی که این به اصطلاح طبق قانون مشروطیت که پیش بینی شده بود این شما به اجرا گذاشتید؟ یعنی
بله
و همون همون آزادی ها خودمختاری که پیش بینی شده در قانون شما اجرا کردید. در اونجا پیشبینی شده بود که نمیتونم بگم نامشو وزارت خونه، اما همون مدیریت های کل در سطح پرتوانتری شما میگید مالیه، یعنی همون مسئله اقتصاد.
بله.
یعنی تقریبا یک نیمه وزارت اقتصاد شما داشتید.
یعنی اینجوری بود، ببینید چون که حکومت تهران این اشتباهی بود که تا قوام السلطنه این اشتباه رو تکرار کردن اونا، ملاحظه فرمایید که هم با انجمنهای ایالتی و ولایتی مخالفت کردن، هم با بودجه های آذربایجان مخالفت کردن. این کار باعث شده بود که در واقع در این حالی که ما در اسرت و به شبه سختی بودیم، این مسئله دیگه از اون قسمت زنجان و آذربایجان بدهی به مالیه تهران نشد دیگه اون سال.
درست. این چه ارگان هایی به اصطلاح کاملا میتونستن مستقل باشن در این یک نوع کابینه‌ای که شما داشتید و چه ارگان هایی پیشبینی شده بود که تحت نظر دولت باشن، مثل مثلا بخش های ارتش، ژاندارمری، شهربانی یا وزارت کشور؟ به هر حال مسئله وزارت دفاع این چطوری شده بود در اون زمان؟
همه اینا جزء دولت بود، هیچ کدوم آزاد نبودن. نخیر، حتی کارخانه های اونجا که یه عده‌ای که کارخانه دارها خودشون اصلا گذاشته بودن اومده بودن یا کار نمی کردن، این کارخونه ها رو ما دادیم اداره کردن، ولی آذربایجان ما اون کارخونه ها رو اداره می کردیم، یعنی آدم گذاشته بودیم اداره می کردیم و چون بودجهشون نمی رسید از قسمت های دیگه به اونا کمک می کردیم.
بله، من در کتاب خاطرات شاه فقیه با احمد رضا شاه که پس از خروج از ایران پاسخ به تاریخ نوشتن، یک بخشی رو درباره همین وقایع آذربایجان نوشتم. اینجا ایشون میگن که از ایشون خواستن مثلا قوام پس از مراجعت به ایران، انگامی که به خاطر حل اون مسئله نفت رفته بود به شوروی، مسئله واگذاری بهره برداری نفت شما، با تجزیه طلبان آذربایجان وارد مذاکره شد. اینجا ایشون سخن از تجزیه طلبان میکنه و اجازه بدین من اینو تمامش کنم، شما هم این مسئله تجزیه طلبی رو بفرمایید هم. و برای ارضای خاطر آنان از من خواست که به افسران شورشی 2 درجه ترفیع بدهم، یعنی مثلا صفوان یکم را به سرگردی ارتقا دهم. من به او پاسخ دادم که اگر دستم را قطع کنن چنین فرمانی را امضا نخواهم کرد. یکی درباره این شورشیان بفرمایید و یکی اینه که این صحت داشته اینه که شاه فقیه در کتاب خاطرات آورده؟
عرض کنم این درسته. ببینید وقتی که بعد از این جریانات قوام السلطنه، حالا این موضوع قوام السلطنه رو بعداً یک بار دیگر باید بگم چون خودش یه مسئله مفصلیست، موقعی که قوام السلطنه با ما وارد مذاکره شد، یعنی قوام السلطنه از آقای پیشوری و من دعوت کرد که به تهران بریم، رفتیم به تهران با ایشون مذاکره کردیم، تمام مسائل رو باز با هم صحبت کردیم و قرار شد که مسئله این مسائل همه جبران بشه و دیگه اتفاق نیفته و در اینجا قوام السلطنه راجع به ارتشی که افسرانی که افسرانی در واقع توده‌ای بودن که به آذربایجان آمدن، ملاحظه
فرمایید
عضو حزب توده بودن، البته مخفی بود اون بود عضو حزب توده بودنشون، عضو حزب توده و به آذربایجان آمدن، این افسران اونجا بهشون درجه دادن در به عید اون سال درجه دادن و این افسران البته یه درجه دو درجه هم نم دیگه یادم نیست که چی درجه گرفته بود و البته یه دیگه هم بودن که اصلا افسر ما نبودن، از همین پدایان بودن مثل غلامی عیا و دیگران، این هم درجه گرفته بودن. این رو قوام السلطنه قرار شد که از شاه خواهش کنه که این درجات رو یک جوری قبول کنه، ولی این درسته که محمد رضا شاه گفت که بابا اگر دست منم ببرن به اینا درجه نمیدم، چون وقتی کسی که پستشو در یک کشوری رسما ترک کرده، فرار کرده یا ترک کرده رفته در آذربایجان، اونجا در واقع یاغی حساب میشه. ما چطور میتونیم، درست هم میگفت و واقعا این عبارت درسته، میگفت به یاغی ما نمیتونیم که ترکی هم بدیم، بعد افسرهای ما به ما چی میگن؟
بله،
میگن افسری که تخطی کرده پست شرها کرده رفته یه ترکی هم گرفته. واقعا این گفته محمد رضا شاه درست بود دیگه؟
بله کاملا. اما شما خب به من گفتید که در خانواده شما ارتشی هم هست و شما کاملا آشنا هستید با سیستم ارتش.
بله. بله.
اینه که آیا خود این یک حالتی نبوده که میخواستن بین خود ارتش ایران به ویژه بین افسرهای ارتش، ببینید خب این افسرها با هم همه دوره دیدن در دانشکده افسری و غیره، و حالا یک نفر در آذربایجان خدمت میکنه، یکی در کردستان، یکی در تهران، یکی در بلوچستان، و اون هم دوره ها وقتی ببینن که اون افسری که در آذربایجان بوده یا یک یا دو درجه یا ارشدیت یا ترفیع گرفته، این یک حالت به اصطلاح از دست دادن روحیه یا یک
کاملا درسته. این از لحاظ میهنی اصلا درست نیست.
بس.
کاملا فرمایشت درسته، به خصوص این که یک کسانی که در بعدن در آذربایجان آمدن، افسرهایی که آمدن به ما ملحق شدن، ما اول ارتش نداشتیم که اونجا، ارتش خود اونجا کسانی که مونده بودن، ولی افسرهایی که آمدن افسرهایی بودن که در خراسان یاقی شده بودن،
کلونل پسیان بود از شهر.
بله؟
از همون واقعه کلونل محمد طهی خان پسیان.
بیبه واقعه کلونل محمد طهی خان یه خود از اون سخت‌تر. ملاحظه میکنید در خراسان این قیام افسران و واقعا یک این مسائل، یک اگر بگم که از لحاظ پیشرفت حتی چپی در ایران اینها یک انحرافات و اشتباهاتی بود، شکی نیست.
جناب دکتر، وقتی که آذربایجان یعنی این تشکیلات رو به عنوان حالا انجمنهای ولایتی یا درست کردن، ارتش دولت مرکزی ارتش رو از آذربایجان خارج کرد،
ارتش رو در آذربایجان، این رو باعث اساسیش نیروی شوروی شد اونجا. خلاصه بفرمایید، برای این که در اونجا وضعیات جوری بود که یک قیام مانندی درست کردن از همین گروه هایی که از اون طرف آمده بودند.
بله.
یک قیام مانندی درست کردن و حزب توده ایران که بعداً به اسم فضای دموکرات شد در یک مقابل یک عمل انجام شده نادرست گذاشتن، و این قیام باعث شد که ارتش آذربایجان در واقع تسلیم چی شد؟ خلاصه تسلیم نمیشه گفت، ارتش آذربایجان تمام مهماتش و بلداسلان رها کردن و افسرها آمدن تهران دیگه.
آها، یعنی یه همچی حالت بلا
منحش، یکی افسر لشکر تبریز بود، یکی تیپ ارومیه.
بله.
این هر دو اومدن ویل کردن، رها کردن، اومدن. بعد
این درجداراشون چی کار کردن؟ سرباز و درجداراشون،
سرباز و درجدارا و اینا موندن، مگر کسانی که خودشون میخواستن میتونستن بیان.
اون وقت شما دست به سازماندهی مجدد اینا کردید؟
بله دیگه، اون وقت تشکیل از نو، چون افسرهایی که به ما اومده بودن ملحق شده بودن، از افسرها قیام خراسان و یه دم از تهران اومده بودن مخفیانه، اینا در واقع اگر بگم که زبده‌ترین افسران بودن اون موقع.
بله.
توانستن به زودی تشکیلات مرتبی بدن دیگه.
اون وقت جناب دکتر، اینا آرم و علائمی که روی لباسهاشون میذاشتن با همون ارتش ایران یکی بود یا شما تغییری داده بودید؟
بله، فقط اینا رو دیگه، اینا دیگه چیزایی بود که ما خیلی اون مخالف بودیم، ولی عده موافق بودن، اومدن این تاج رو و علامت روی شونه رو عوض این علامت آذربایجان گذاشتن. علامت آذربایجان یعنی علامت به اصطلاح آتشکده.
آها، علامت آتشکده آذربایجان.
بله.
بله، خب اینم یعنی یک به اصطلاح جدا شدن از ارتش شاهنشاهی اون زمان.
بله، این اشتباهاتی بود یکی بعد از دیگری در واقع به ما تحمیل شد.
خب این مسئله ارتش، یعنی همون حالا بگیم وزارت دفاع یا به هر حال نیروهای ارتشی، اما نیروهای ژاندارمری و شهربانی چه بر سرشون اومد؟
اونها همینجور عوض شدن دیگه.
بله.
فقط لباسشون خود همینجوری خود تغییر کرده بود و وگرنه همین بودن دیگه.
ولی خب این ارتش دیگه از نیروهای بسیار ستاد ارتش در تهران دستور نمیگرفت.
نه خیر، بعدن البته بلا فاصله من موقعی که با قوام سلطنه رو کار اومد ما این مسئله رو مربوط کردیم. بله قوام سلطنه اگر پیش از اونو قوام سلطنه خیلی زودتر سر کار می آمد وضع ایران اصلا عوض می شود.
شما قوام رو چگونه می بینید؟
قوام رو قوام یکی از کاری ترین و باهوش ترین کسانی بود که در ایران در دوره کارش در هر دوره از خودش نشان داده که یک سیاست مدار زیرک بود.
آدم میهن پرستی بود؟
میهن پرست بود، بله بله، در مسائل میهنی پافشاری داشت. بعد در ضمن یکی از کسان دیگه که در موقعی که ما در تهران آمدیم و صحبت میکردیم که با من زیاد صحبت کرد مظفر فیروز بود.
بله
مظفر فیروز به راستی در اون زمان یکی از واهوشترین و زیرکترین سیاست مداران ایران بود.
بله
بله، میدونی که پسر نصرت دوله بود دیگه.
بله نصرت دوله.
بله بسیار واهوش بود، بسیار مسائل خوب درک میکرد.
بله.
و خیلی زرنگ بود. ولی خب نمیدونم بیه چجوری شد همه اینا جریان اون موقع اصلا جوری جنگ جهانی و پیش از اون و بعد از اون جوری آمده بود و یکم رفتن رضاشاه ایران رو به کلی در واقع ما الان هم هرچی میکشیم از رفتن اونه.
بله شما چگونه رضاشاه رو میدید؟
رضاشاه مردی بود که ببینید من به عنوان یک کمونیست دارم میگم ها. نزاشا مردی بود که در تمام اقداماتش از آغاز تا انجام که مجبور شد بره یک اشتباه تاریخی نکرد. همه جا اعمالی که انجام داده دقیقا حساب شده بود. یکی از خواص دیگه اون بود که خودخواه نبود. نزاشا اگر توجه فرموده باشین تمام کسانی رو که به کار دعوت میکرد کسانی بودن که کارآمد بودن.
بله
و توانستن سیمای ایران رو عوض کنن.
بله
ما همه که الان هستیم اگر درست حساب بکنیم تمام دسترنج زحمات رضا شاه که یک قسمتش در دانشگاه تهران بود.
بله بله
بله
بله بله. جناب دکتر حالا که سخن به رضا شاه رسید که خب من همیشه به نام به عنوان رضا شاه بزرگ ازشون نام میبرم چون خیلی خدمت کردن به ایران، شما نظرتون راضی به محمد رضا شاه فقید ایران چیه؟
محمد رضا شاه اصولا مردی بود میهن پرور، اما محمد رضا شاه ببخشید من جسارت میکنم محمد رضا شاه یک قدی خرافاتی بود، مذهبی بود اصلا.
بله
خرافاتی بود و همین باعث شد که اشتباهات آخر عمرش کرد، در آخرش اشتباهات زیاد کرد.
بله
البته یک سببش این بود که خرافاتی بود اصولا، دوم این بود که بیمار شد.
بله
و هر دو باعث شد که در آخر عمرش اشتباهات زیادی کرد.
بله جناب دکتر فکر میکنید محمد رضا شاه واقعا باور به اسلام داشت و تظاهر میکرد؟
نه تظاهر نمیکرد محمد رضا شاه. ببینید این کسانی که مذهبی هستن بیشترشون وقتی شک کم میکنن نمیتوانن از مذهب دست بکشن. ببینید چرا آقای برای اینکه مذهب موضوع رو وصل میکنه به جایی که دسترسی راه بررسی ها نیست. همیشه اشخاصی که یک وقت مذهبی بودن ولی او بعدن هم کم و بیش شک میکنن نمیتوانن خودش رو تا آخر عمر از دست خرافات رها کنن.
بله
رضاشو هم گرفتار این کار بود.
بله بسیار
جالبه. درست آقا؟
بله جناب دکتر من خب هنگامی که شما اونجا از وضعیت ارتش گفتی در آذربایجان، در همون زمان دو تا هنگ اتحاد شوروی روس در یکی در خراسان بود، یکی در آذربایجان.
بله.
اینها در زمان جنگ جهانی دوم اومده بودند، نیروهای به اصطلاح اشغالگر بودند.
بله بله.
بله. این هنگ مونده بود. آیا شما اون ارتشی رو که تشکیل دادید، درست کردید، اعضای اینها رو چه رابطه‌ای با فرماندهان نظامی شوروی داشتن و آیا اینها رفتن اونجا دوره‌ای ببینن، آموزشی ببینن به واسطه؟
اصلا اصلا اینها هیچ ارتباطی نداشتن با اونها و اونها هم حاضر نبودن با اینها ارتباط داشته باشن.
چون شاه فقید در کتابش پاسخ به تاریخ نوشته که ایشون اینجا میگه، میگه که غالب فرماندهان نظامی ما جز سپهبد حاجی علی رزمارا رئیس ستاد ارتش اون زمان با برای باز پس گرفتن آذربایجان و کردستان موافق نبودند و من و از مداخله قوای شوروی در ایران بیم داشتن. بعد اینجا میگه که از جمله اما ما اطلاع داشتیم که تدارکات نظامی شورشیان، یعنی منظور همون حکومت موقت آذربایجان بود، هنوز به حد کمال نرسیده و از جمله افرادی که برای کسب تعلیمات در زمینه قوای زرهی و نیروی هوایی به روسیه اعزام داشتند یک سال بعد باز خواهند گشت.
اینجوری نیست، اصلا از قوای ما، از نیروی ما هیچ کس به شوروی نرفت، فقط یکی بود که یک عده شوروی در باکو و شوروی به ما گفتن که یه عده اگر کسانی ساده مثلا در حدود چه بگم مدرسه ستوانی ما،
بله،
یک کسانی رو قبول کردن به عنوان محصل که اصلا نظامی نبودن، اینها رو به عنوان محصل قبول کردن که در مدرسه نظامی باکو بدن درس بخونن و اینا بعدن به ایران نیامدن، در اونجا بودن موقعی که ما رفتیم، از اون مدرسه ها بیرون اومدن و چون شغل نظامی در نداشتن کارهای دیگه میکردن. نه خیر، اصلا از افسرهای ما هیچ کس به هیچ عنوان برای تعلیمات به شوروی نرفت.
بله جناب دکتر، چون من البته میدونید که این مسئله بسیار طولانی خواهد بود و در یک بار ما نمیتونیم این مسئله رو تموم بکنیم.
بله،
انتظارم داریم که شما باز هم تشریف بیارید که ما بتونیم با شما این بحث رو داشته. اما من چند تا از دوستانی که در این تالار هستن پرسش هایی دارن، من میخوام یه فرصتی بدیم که دوستانمون پرسش‌هاشون رو بکنن، بعد ببینیم که اگر شما توانستید ادامه بدید یا ما به هر حال خواهیم دید. دوست عزیزم آقای سیاوش، شما جان سیاوش صدای من میشنوید؟ آقای سیاوش صدای من میاد؟ بعد بفرمایید میکروفون رو بگیرید، خواهش می‌کنم.
درود بر شما، درود به دکتر عزیزم. من یک پرسشی داشتم ساده و کوتاه و خیلی خوشحال هستم که به هر حال یک ایرانی کهنسالی با آن همه آگاهی و کولباری از به هر حال عشق به سرزمینشون هنوز هستن که بتونن به هر حال اگر نگیم که این واژه را به کار نبریم که از ملت ایران پوزش بخواهن، دست کم همینقدر این شهامت را دارن که به راستی سخن بگوین. من پرسشم این بود که پس با این برنامه که دکتر می فرمودن که در رابطه با ایالتی و ولایتی و به اصطلاح ارگانهای سازماندهی شده ای که میتوانست که در رابطه با حقوق کارگران و دیگر اقشار مردم مفید و مؤثر باشه، پس چه انگیزه ای باعث شد که مردم ایران این همه نسبت به حزب توده بدبین و به گونه دیگه نفرت انگیز بنگرند؟ حالا این نفرتشون آیا ناشی از این میشه که این حزب وابستگی شدید به اتحاد جماهیر شوروی داشت، یا اینکه مردم ایران خاطرات تلخی از این همسایه که به عنوان خرس سفید مشهور بود داشتند؟ امیدوارم که دریافته باشید که چه عرض کردم خدمتتون. با سپاس من دستم رو پایین میبرم.
من اجازه بدی که خلاصش رو عرض کنم که این مسئله جواب فرمای شما هست. ببینید اصولا در احزاب کمونیست در اون زمان، البته الان احزاب کمونیست در چه حالن، هیچ وضع مناسبی ندارن. احزاب کمونیست یک اصلی داشتن و اون اصل این بود که احزاب برادری که رسیدن به استقلال و توانستن اداره بکنن، احزاب برادران ارشد بودند و احزاب دیگه از اونها پیروی میکردن. این واقعیته. یعنی اینجوریه، ببینید مرکی در بعضتون که اتحاد جماهیر شوروی انقلاب شد، در اتحاد جماهیر شوروی یک مرکزی تشکیل شد به اسم بین الملل سوم. این بین الملل سوم ظاهرش این بود که نمایندگان احزاب کشورهای مختلف، و اینجوری هم بود، نمایندگانشون اونجا بودن و اینها در بین الملل سوم تصمیمات گرفته می شد و احزاب دیگه اون روش رو اجرا می کردن. این واقعیته.
بله
من نمی دونم توانستم جواب شما رو بدم.
خواهش می کنم استاد.
بله
بله بله سپاسگزارم استاد. اجازه بفرمایید من از نفر بعدی. بله ایشون گفتن که پاسخشون رو دریافت کردن. آقای پولسینا تا اینی که ایشون اینو بله بنویسین سپاسگزار میشم از شما. آقای پولسینا شما هستی؟ جناب پولسینا بله خواهش میکنم میکروفونو بگیرید.
خیلی متشکرم دوستان. با درود به تمام دوستان و با خصوص استاد گرامی افشارلو، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. استاد گرامی سوال من نمیدونم شاید مربوط به این مسئله باشه، ولی خیلی دلم میخواد این سوال رو مطرح کنم. همینجوری خودتون مطلع هستید، این رژیم فعلی و این یک سال گذشته خیلی صحبت از این مسئله بود که امکان خیلی زیادی هست که امریکا بخواد به ایران حمله کنه یا اشغال کنه و هر عنوان، ولی دوست به من میگفت که این کاری نمیتونه بکنه و به دلیل این که در معاهده‌ای که در ترکمنچای یا گلستان یکی از اینا بسته شده که دولت تزار روس حمایت ایران رو تحول کرده که هر زمانی ایران بخواد اشغال بشه روس اوتوماتیکلی میتونه وارد ایران بشه و از ایران حمایت کنه. البته این رو میدونم که این مسئله خیلی سالهای قبل بوده، رژیم ایران عوض شده، رژیم روسیه هم این حال عوض شده و خیلی رژیم جدید اومده. آیا چنین معاهده‌ای هنوز هست یا چنین چیزی هنوز امکان داره یا نه؟ آیا میخوام بدونم که هنوز اون قرارداد پا بر جاست یا نه؟ امیدوارم که منظورم فهمیده باشم. علتشم همین که در زمان قاجار مثل این که دولت تزاری روم، تزاری انگلی روس مثلا میخوام تعهد داده که همیشه از دولت قاجار حمایت کنه. آیا چنین معاهده هنوز رو قدرت هست یا نه؟ متشکرم و ممنون از شما.
سپاسگزارم آقای پرسینا. جناب دکتر، پرسش این دوست ما این بود که میگن که بر طبق یکی از معاهداتی که بین روسیه در زمان قاجار بین روسها و ایران بسته شده، حالا در معاهده ترکمنچای گلستان بوده، دولت روسیه در صورت حمله نظامی کشور خارجی به ایران بایستی از دولت ایران حمایت کنه. و ایشون میگن در یک سال گذشته سخنانی هست در مورد حمله امریکا به ایران. آیا با توجه به این که خب این دولت ها همه چند بار عوض شدن، نه روسیه اون روسیه است نه ایران دیگه اون ایران، آیا شما از متن این معاهده یا این قرارداد که باز من فکر میکنم قرارداد 1921 ایشون اشارهشون باشه که در زمان شاه یا رضا شاه فکر میکنم قرارداد به اصطلاح به هم خورد، اینو شما یک توضیح بفرمایید خواهش میکنم.
اصولا روسا پس از اون که معاهده در روسیه انقلاب شد، تمام معاهدات قبلی رو نقض کردن، یعنی هیچ پابندش نبودن و بنابراین چه اتفاقی اگر اون وقت هم میفتاد بازه، مگر اینکه خودشون منافعشون اختجا بکنه. الان هم همینجوره، هیچ گونه قراردادی الان بین ایران و روسیه نیست دیگه، همچه قرارداد نیست. اگر چنین قراردادی بود قاعدتا باید نصف دریای خزر مال ما باشه، اونم نیست. حتی بعد از اونم که معاهده با اتحاد شوروی بسته شد، نصف دریای خزر مال ماست قاعدتا، ولی حتی اون الان روسیه کنونی اونم قبول نداره. بنابراین هیچ گونه تعهدی نیست. بله
بله.
از طرفی دیگه که اون چیزی که ایشون فرمودن تصور کردن که دولت امریکا نمیدن به ایران حمله کنه، من میتوانم که به ایشون قول بدم که امریکا به ایران حمله نخواهد کرد.
بله. جان دکتر، اون دوستان که از ایران بودن پرسیدن، همون که گفتن جوان 24 سالی هستن، گفتن که درباره آینده آذربایجان و ایران شما چه فکر میکنید؟
درباره آینده آذربایجان در ایران من میتوانم بگم که در تمام آذربایجان اگر با چراغ هم بگردیم جز دو سه نفر آدم نادان، کسی طرفدار جدایی آذربایجان از ایران نیست.
درود بر شما جان.
و مردم آذربایجان در واقع اگر بخوام بگم که ایرانی تر از هر ایرانی هستن شک نکنید.
بله چنین است و چنین بوده. بسیار سپاسگزارم.
من اطلاعاتم از الان آذربایجانم دارم ها، که در تمام آذربایجان کسانی تک توک هستن، اشخاص نادانی که از این حرفا میزنن اصلا خریدار نداره، هیچ کسی حاضرش گوش بده.
بله بله سپاسگزارم. استاد شما جان دکتر خسته نشدید؟
من خسته نشدم، ولی مثل که شنوندگان شما هم خسته شدن.
شنوندگان ما هم دارن اضافه میشن. همینی که اگر اجازه بفرمایید یک 10 دقیقه ما یک موسیقی پخش کنن، آهنگ پخش کنن یکی از دوستان، و هم شما یه مقدار راحت باش داشته باشید، همینی که با و یه نیم ساعت
من بیشتر چیز میشم برای اینکه خاتمه بدیم.
بله خاتمه بدیم، هر جور که نظرتونه. به هر حال فقط
اینکه ادامه بدین هر قدر میخواین بر خاتمه بدین.
نه من گفتم شاید یه موقع برای شما.
نه بهتر اینه.
بله
اگر میخواید بعد از اون برای شنوندگان خودتون موسیقی بدین.
از بزرگ شما من یکی از دیگه از دوستان یه پرسشی دارن، از ایشون میخوام که آقای اصلی خواهش میکنم شما بفرمایید، میکروفون بگیرید بفرمایید.
و با عرض خیر مقدم حضور استاد فرزانه دکتر جهان چاهلو افشار، این فرهیخته واقعا ایرانی. استاد افشار عزیز، واقعا طول عمر با سرفرازی و تندرستی براتون آرزو دارم، همواره و همیشه دست پرمهرتون از راه دور میبوسم. درباره 21 آذر، به دلیل اینکه دستی در آتش داشتین، نقش ارتش، شاه جوان و مدیریت و تدبیری که مردم تبریز در اون مسائل شرکت داشتن، آیا از نظر شما و سیاسینی که امروز در شرط کنونی یه مقدار شفافیت رو کنار گذاشتن و با حب و بغض مقاله می نویسن و خیلی مسائل عدیده و کتابی در دست چاپه که به زودی چاپ میشه، از زنده یاد تیمسار سپهبد محسن مبصر که معرف حضورتون هستند، که تمام کلیات 21 آذر رو با شفافیت نسبت به شغلشون و مسائلی که به هر حال در جریان بودن، از نظر شخص حضرت عالی آیا در شرایط کنونی این مسئله 21 آذر رو، این مسئولیت پذیری رو اکثر قریب اتفاق سیاستمداران، روشنفکران، خصوصا کسانی که در اون شرایط بودند با شفافیت بیان کردند، و آیا نقش پادشاه جوان در اون شرایط که بسیار بسیار های اهمیت و حساس بود و ارتش به هر حال نوپای اون زمان، از دید شما آیا یک تقریبا خلاقیت، مدیریت و یا هماهنگی بین مردم، ارتش و پادشاه بود، و یا به هر حال چیزی که مستظر هستین خیلی مسائل رو غلو میکنند و روی حب و بغض و کینه و نفرت، و در این راستا چه گام های مثبتی برداشته شده، خصوصا برای نسل امروز و نسل جوانی که به هر حال فرهیخته تاریخ و آگاهی نسبت به 21 آذر ماهه. سپاس از مهرتون و باز هم تندرستی و بهروزی براتون آرزو میکنم و دست پرمهرتون رو میبوسم.
واقعیت اینه که در رهایی آذربایجان، چون در این ما در وسط آتش بودیم، در رهایی آذربایجان صدمات زیادی کردن، یکی از اونها خود محمد رضا شد خدمات زیادی کردن. قوام سلطنه زیرکترین و بهترین روش رو به کار برد و دیگران همچنین. ملاحظه فرمایید چه ارتشی ها، چه غیر ارتشی ها، چه تمام کسانی که ببینید، همه کس در اون موقع تلاش کردن که مسئله آذربایجان شسته و رفته تموم بشه و آذربایجان، اگر کسانی هم اونجا هستن که کارهایی کردن، از بین بره. و این کار انجام دادن و خیلی خوب هم از عهده برآمدن و آذربایجان ما رو در واقع نمیشه گفت که آذربایجان از دست رفته بود. ما اونجا بودیم، آذربایجان از دست نرفته بود، اما خطرش بود. ملاحظه فرمایید، بنابراین خدمتی که محمد رضا شاه و دیگران به خصوص قوام سلطنه به این جریان کردن غیر قابل انکاره. و مردم آذربایجان خودشون موقعی که ارتش به طرف آذربایجان می آمد، خودشون قیام کرده بودن و در واقع مردم آذربایجان، هیچ کس در آذربایجان نبود که اون موقع بر علیه اونا باشه. مردم آذربایجان قیام کردن. در زنجان هم اینجور بود. در زنجان موقعی که ارتش هنوز تازه از زنجان گذشته بود، در بین زنجان و میانه چریکهای محمد حسن خان افشار و آقای بیگلی از سهرارباشی خدمات زیادی کردند و واقعا هم اونجا خوب جنگیدند. در خود آذربایجان باور کنید، موقعی که اون عصری که هنوز غروبی بعد از ظهری که هنوز ارتش به تبریز نرسیده بود، حتی به نزدیکی تبریز هم نرسیده بود، مردم قیام کردن و اون آقایی بود به اسم بیریا و این آقای بیریا اونجا داشت میرفت به طرف کنسولگری امریکا، همونجا کتکش زدند و جوری کتک خورد که مجبور شد همونجا فرار کنه بره توی کنسولگری امریکا، کنسولگری چیز شوروی. بنابراین مردم آذربایجان، به فرض این که ارتش هم نمیاد، مردم آذربایجان آذربایجان خلاص کرده بودن.
بله کاملا درست جان دکتر، چون من پدرم در این ارتشی بود و به تبریز اعزام شد، ولی میگفت در راه میانه تا پیش از اینی که نیروهای ارتش به اونجا برسه، خود مردم آذربایجان کار رو با اینها یک
سری بله یک سری کردن. بله بله.
من یک پرسش دیگه پیش اومد اینجا، درباره شما، درباره ذوالفقاری ها و بیگدلی ها گفتید. اینطوری که
ذوالفقاری ها خیر محمد حسن خان ارشد،
بله، افشار و ایشون هم همون فدایانی رو، اینا به وسیله دولت ایران کمک شده بودن یا خودشون این کار کرده بودن؟
نه، اینها تمام تجهیزات، چون من اطلاع داشتم، تمام تجهیزاتشون رو خودشون تهیه دیده بودن. البته بیدلی میدونین که اسدالباشی رضا شاه بود.
بله
بله، اسدالباشی بود. ولی محمد حسن خان افشار سوارهاش که در حدود 100 نفر بودن، 50 تفنگ برنوشو از خود من گرفته بود.
بله،
50 قبضه تفنگ برنو من براش فرستاده بودم.
وقت شد چطور شما همون زمان برگشته بودید از این
من هیچ وقت نرفته بودم تا برگردم.
شما وقتی که
گرفتار بودم،
گرفتار بودی، شما پست معاون پیشه‌وری داشتید
وقتی؟ بله بله
خالصی بود.
ولی حالا شما ممکنه بگوشید که پس چطور تونست این اثر بدین؟
ده همون آخه این خیلی دشوار بوده در
من گفتن که محمد حسن خان افشار به سرموی منه.
بله.
و کمک ما خواهد بود، این اصله ها رو فرستاد این برش.
جالبه، شما نقش خیلی واقعا جالبی بوده.
آخه میدونی که ما یک از این لحاظ ایل هستیم، یه خود جسور هم هستیم. آخه
نه خب این که مسلمه، اگه نبودی که به اینجا نمیشه.
برای اینکه همین مسئله ممکن بود که باعث بشه که همونجا به خود بنده رو از من ببرن.
خب مسلمه با این همه جاسوس و مأمور بیگانه و
تازه بعد از اون که افشار قیام کرد و اومد، تازه ممکن من اونجا بودم من روز دیگه.
بله.
تازه اونجا ممکن بود من رو چیز کنم، ولی خب من که کمی اون جسارت ایلی داریم دیگه.
جناب دکتر، نقش این باز برمیگردیم به غلام یحیی، همون آقای دانشیان. من در جایی باز خوندم که 3-4 ماه مونده بوده که این به اصطلاح قائله و آذربایجان به راه بیفته.
به راه
بیفته یا از این بره؟ نه نه، این یعنی هنوز اینا در صدد به اصطلاح یک شورش همگانی بودن.
بله.
12 نفر مأمور میشن از مأمورهایی که روسها با خود به هر حال فرستاده ایران، که 12 تا از سران یا به اصطلاح فئودالهای منطقه آذربایجان رو بگیرن و به روسیه بفرستن، یا اگر مقاومت شد اینا رو بکشن.
ده.
برای اینکه یک ترس و وحشتی در منطقه آذربایجان رو زنجان بذارن. و یکی از اینها گفته میشه که به نام اردشیر آوانسیان که باید ارمنی با... شما اینو میشناسید؟
بله. اردشیر آوانسیان عضو حزب توده بود.
بله بله.
و اردشیر آوانسیان اینجا یک اشتباهی شده. اردشیر آوانسیان پیش از آن، قبل از این که تشکیل فرقه در اونجا بشه، اصلا در آذربایجان مسئول بود از طرف حزب توده. ولی اردشیر آوانسیان از اونجا به علت این که کارهای نادرستی کرده بود از آذربایجان خواسته بودن و اردشیر اون موقع در آذربایجان نبود، در تهران بود. این اشتباه تاریخی شده.
آها، یعنی این در قتل اون شخصی به اسم لیغوانی دخالت نداشته؟
بله، در اونجاها قتل دخالت داشتن، ولی این واقعه پیش از این قضیه مسئله آذربایجانه.
بله، منم اشاره کردم پیش از این.
اون موقعی است که حزب توده در آذربایجان به شکل مثل جاهای دیگه کمیته داشت.
آها، یعنی این کمیته‌هاشون آماده کردن برای که شلوغ بکنن، در اصل نظم رو به هم بزنن و ترس و وحشت را بندازن.
ولی اون موقع هنوز اختیارات دست دولت بود، دولت ایران بود.
بله بله درسته.
مدعا اردشیر آوانسیان به عنوان نماینده حزب توده اونجا بود و چون کارهای در لیغوان اونجاها کرده بود، ناچار شدن حتی مقامات شوروی اظهار کردن به حزب توده تذکر دادن که این آدم روشش اینجا زیاده رویست و ما رو بدنام میکنه.
بله، چون شنیدم که یکی از قوانین بزرگ لیغوانو که گفته میشده که این خان خودش ارتباطاتی با روسها داشته رو این اشتباهاً میکشه.
اشتباهاً نمیکشن. و اون آقای پیرمردی که در اونجا بود، حاجی احتشام.
بله.
حاجی احتشام مالک اونجا بود.
درست.
و این آدم ارتباطی با روسها نداشت، آدم بسیار ملایم خوبی بود و سنش هم زیاد بود، در دیگه 80 سال داشت.
پس ایشون مقاومت کرده بوده مثل که
چون در مقابل اعمال اینها در اونجا که میخواستن دهخان ها رو تحریک بکنن، اون مقاومت بکرد. این بود که اون بیچاره رفتن سر نماز کشتنش. حتی یک بچه نوه کوچیکی که در اتاق بود داشت بازی میکرد، اون بیچاره هم کشتن.
بله
اون مال قبل از این جریانه.
بعد میگن پسر ایشون شخصی شده به نام سروان لیغوانی که بعدها یکی از بنیانگذاران ساواک میشه در اصل.
بله
بله. این پس بنابراین این پدر این سروان لیغوانی یعنی اون خان لیغوان ارتباطی با شوروی ها نداشت؟
نه بابا، حاجی احتشام بیچاره ارتباطی نداشت، مرد خوبی بود و یک کسی بود که رعایا شاید دهقانهایش ازش راضی بودن. اون لیغوان میدونی یکی از نقاط خوش آب و هوای ایرانه،
بله.
معروفه،
بله
جای بسیار خوبیست، ولی این اردشیر آوانسیان و کسانی که در اطرافش بودن حزب توده، اون وقت هنوز دولت در دست نداشتن، اینها در اونجا آدم میفرستادن برای این برای تبلیغات دهاتی ها و دهاتی ها رو تحریک میکردن، و چون حاجی احتشام در مقابل اینها مقاومت میکرد تصمیم گرفتن که خودشون برن حاجی احتشام رو از این ببرن، رفتن این مرد بیچاره رو کشتن دیگه.
خب ببینید اینا در تاریخ در خاطرات به گونه دیگری اومده، چون من رفتن این
بود که به تصوی که خود روزها شوروی ها به حزب توده تذکر دادن که این آدم در اونجا باعث آبروریزی ما شده،
بله،
یعنی اردشیر آوانسیان.
درست، بله، سپاس گزارم جناب دکتر.
خواهش می‌کنم.
من خب برای اینکه روشن بشه حقایق،
ولی واقعیت ها دیگه یک چیزی میشنم و خیال میکنم همه مثلا اینجوری بودن.
خب جناب، در هنگامی که نیروهای ارتش و خود مردم آذربایجان در اون روز 21 آذر، حالا روز نجات آذربایجان، چه واقعی گذشت و شما؟
واقعی بسیار بدی که گذشت بنده دارم خدمتتون عرض می‌کنم. قبل از این که ارتش به آذربایجان برسه، مأمور سازمان امنیت روس، یه سرهنگی اونجا بود، یک با تلفن از آقای پیشوری و من و آقای پادگان که مسئول تشکیلات تبریز بود خواست که نزد ایشان برویم. یه سرهنگی بود، خیلی مرد نادانی بود، سرهنگ شوروی،
بله.
ما رو احضار کرد برای اینکه اونجا به ما تذکراتی بده. ما رفتیم اونجا دیدن ایشون. ایشون آقای پادگان البته چون حال نداشت نیامد، به ما اخطار کرد که شما باید امشب برین از اینجا.
بله.
توجه میکنی؟
بله.
برین از اینجا. من ساکت بودم چون میدونستم این آدم لابد دستوری داره و حرف من با او اصلا معنی نداره صحبت من. ولی آقای پیشوری عصبانی شد، گفت آقا شما چهر دارین که ما میگی که از خونت بلند شو برو. اون بلند شد دم در وایساد، گفت که شما باید ساعت 8 در بیرون دروازه تبریز، راه تبریز جلفا، اونجا منتظر مأمور ما باشین و ایران ترک کنین. و بلند شد دم در وایساد، یه عبارت ترکی گفت، نمیدونم شما ترکی میدونین؟
من نه، خیلی کم بفهمه شما.
گفت که سنه گسیرن سنه دیر گت، یعنی اون کسی که تو رو آورده به تو میگه برو، و ما رو بیرون کردن از تبریز.
جناب دکتر، مگر پیش از این آقای پیشوری یا اصولا شما ارتباطی با روس ها هم داشتید در اون زمان؟
ارتباط اینجوری بود که اینها در شهر تبریز هنوز بودن و کامینداست داشتن، یعنی مأمور داشتن در تبریز. این آقا سرنگ کامیندانت روسیه در شهر تبریز بود،
بله.
ما شهرهای آذربایجان و خراسان داشتن و گیلان و مازندران، هنوز که ترک نکرده بودن ایرانو، یعنی به این معنا ترک نکرده بودن، ارتش اونا رفته بود، ولی بقایای کامیندانت پلیسشون بود. ملاحظه فرمایید، این آقا به ما رسما گفت که شما باید برید، و چون پیشوری عصبانی شد ما بلند شدیم اومدیم بیرون، چارم نداشتیم، موشب ترک کردیم. ما دیگه وقتی ارتش به تبریز اومد من نبودیم اونجا اصلا.
جناب دکتر، آخه مگر اینا کمکی در با روی کار آوردن پیشوری کردن که گفتن اونجوری که شما را آوردیم باید برید؟
حالا اینها میدونین به فرض اینجا کمکی هم نکردن، اینا اینجور فکر میکردن که اصلا حزب توده هر کاری میکنه به کمک ایناست. اینا اینجور فکر میکردن، البته همه نه، اونایی که در خیلی بالا بودن میدونستن جریان چیه، ولی این تیپ آدم ها که یه معمولی شد، معمولین عادی شد. اینا فکر میکردن که ما تمام نوکر اینا هستون دیگه.
بله، اونا که پایین بودن بسید.
بله، اینجوری فکر میکردن دیگه.
به اینا اینجوری گفته بودن.
بله، گفته بودن که اینا از ما شنوایی دارن خلاصه.
بله بله.
اون وقت اینقدر هم بی‌تربیت بود که این جمله رو ادا کرد دیگه.
بله،
کاملا. شوهدی که بزرگانشون خیلی مؤدب بودن، یعنی لااقل به ظاهر رعایت ادبی میکردن.
بله.
ولی این آقای سرهنگ بلند شد دم در وایساد. دم در وایساد معنی است که بلند شد برین.
بله بله.
در وایساد به پیشوری گفت که سنیگتیرن سندیه گهت.
بله
بله. بله.
جناب دکتر، تلفات درباره کشته شدن مردم، ببینید یه سری هستن که الان حالت تجزیه طلبه هستن. من دو تا پرسش دیگه هم دارم چون بحث
بله.
یکیش اینه که در اون زمانی تجزیه طلبای امروزی که وابستگی احتمالاً با آذربایجان، جمهوری آذربایجان دارن یا خود ترکیه از جای هدایت میشن، اینها خب من میخوام بپرسم که اینها به چگونه شما میبینید، چه حمایتایی، چه پشت پرده، چه دسیسه‌ای هست. یکی اینه که اینها به تازگی سخن از 70,000 کشته میکنن در ایران، در آذربایجان، در هنگام وقایع 23 آذر. این رقم کشته شدگان ارتشی رو ما 7-8 تا افسر داریم که اسامیشون هست و همیشه گفتن اینا شهید شدن، یه تعدادی از نیروهای ارتشی بودن. اما مردمی که از آذربایجان در این جریان کشته شدن، آیا اون گونه که اینا میگن 70,000 نفره یا آیا شما رقمی دارید در این باره؟
من به شما میتوانم به طور قطع بگم که نه تنها 70,000 نفر بوده نبوده، حتی 1,000 نفر هم نشده. و علت این بود که یه عده‌ای که کشته شدن این بود که یه عده از این فدایی ها در آذربایجان در سنگرهای اولیه با بعضی از کسانی که به طرف آذربایجان از زنجان گذشته بودن می آمدن، یک جنگ هایی کردن، یعنی تیراندازی کردن و یه عده اونجا کشته شدن. و بعد از اون که ارتش به ایران آمد، یه عده از اینهایی که خیلی اونجا از روی نادانی حرفای زد بودن یا کارهایی کردن، محاکمهشون کردن و اعدامشون کردن.
بله.
ولی این عده مسلمن از شاید به چند صد هم نرسید، چه برسه به 1,000. حرف بی ربط بیسا.
بله، سپاسگزارم. برای که همین منظور ما اینه که این
خیلی این به کلی این انتشاراته.
بله جناب دکتر،
این اشخاص رو همه رو میشناختیم و بعد از اینم که رفتیم به شوروی، اخباری که برای ما اومد، صورت هایی که اومد، همه رو داشتیم.
بله.
میدونیم چه کسانی اومردن، چه کسانی رو بعد از این اینا گرفتن، از این بازی ها همه رو اون میدونیم. اصلا تعدادشون بسیار بسیار کم بود. این حرف بیرب بیسا.
بله، سپاس بذارم.
جناب دکتر، شما این تجزیه طلبایی که همینطوری گفتید از انگشتان دست تجاوز نمی کنن، تعداد اندکی از آذربایجانی های ما ایرانی ترین ایرانی هستن، درباره این به اصطلاح جنبش های تجزیه طلبی که به تازگی هم راه افتاده، شما نظرتون چیه؟ اینا از کجا پشتیبانی میشه؟ چه نقش دولت های بیگانه دارن؟
اینا از طرف دستگاه باکو، دولتی که در باکو الان هست، از طرف اونها حمایت میشن. و ببخشید جسارتا باید گفت این بار کسانی که از طرف این راه حمایت میشن، شوروی دیگه نیست، روس هم نیست، امریکاست قربان.
یعنی شما بر این باورید که در حال حاضر پشت سر اینا امریکاست؟
بله بله، پشت سر اینا، نه تنها اینا، پشت سر باکویا.
و چه نتیجه میخوان بگیرن از این کار؟
نتیجه اینه که میخوان دولتی که موجود الان، البته میخوان اینجا را مثل عراق مثلا اگه بتونن بکنن، ولی یعنی یک مسئله خدمتتون عرض کنم که کشورهای اروپایی و روسیه و چین همه اینا مخالفن. به همین دلیل امریکا به ایران نمیتواند بیاد.
بله
بله.
جناب دکتر، روابط فرقه دموکرات آذربایجان در اون زمان با فرقه دموکرات در کردستان چگونه بود؟
فرقه دموکرات کردستان مال فرقه دموکرات آذربایجان یه روشی داشت. روش بیشتر روش توده‌ای بود، در صورتی که فرقه دموکرات کردستان در واقع کسانی که اونجا رو اداره میکردن مردمانی بودن که با جریان کرد و اینها هم زیاد به اون معنایی که ادعا میکنن مربوط نبودن. به همین دلیل کردهای میهن پرست و کردهای مدافع و کردهای جنگی همه با ما بودن، یعنی جزء فرقه دموکرات آذربایجان بودن.
بله.
کسانی که ادعا میکردن که این کردها با اونا هستن الان ادعا میکنن دروغه محضه.
بله.
یکی از این کردها مخصوصا مثلا کردهای بارزانی که از عراق اومده بودن و کردهای دیگه شمال آذربایجان و کردهای حتی جنوب تا کرمانشاهان، ببینید این کردهای جنوبی یعنی جنوب این مهاباد تا بره به کرمانشاه، روس‌ها سعی کردند با نمایندگان این کردها با این اشخاص با این کردها تماس بگیرند، هیچ کدوم حاضر به پذیرش اینا نشدند.
بله.
اصلا به اینا حاضر نشدند با اینا صحبت کنند. کردهای شمال آذربایجان یعنی قسمت‌های دیگه غیر از مهاباد مثل عمر آقای شکاک و دیگران همه با ما دوست بودن ولی با اینا هیچ ارتباطی نداشتن.
بله.
ادعاشون بی خوده بکنی.
جناب دکتر، پس از اینی که اون کلونل روسی به آقای پیشه‌وری و شما و اون شخص سومی که گفتید گفت برید، شما چیکار کردید؟
ما هیچ چاره نداشتیم، برای اینکه از یک طرف ارتش ایران می آمد و جریان جوری بود که با ما هیچ قرار مداری نداشته بودن، ملاحظه فرمایید؟
بله بله.
برای ما خطرناک بود. از طرفی اونها میگفتن که اینجا نباشید بریم. خلاصه ما ناچار شدیم اون شب حرکت کردیم به طرف زلفا که همون دستوری که اون سرهنگ داده بود.
بله.
اما به اونجا که رسیدیم مأمورین اتحاد شورای از ما استقبال کردند، اونها میخواستن از ما استفاده کنن که همون جریان رو بعدن ادامه بدن.
بله.
شرایط البته شرایط زمان و مکان اجازه این کار نداد دیگه.
خب شما از زلفا وارد روسیه شدید؟
رفتیم اونجا و از ما پذیرایی کردن، به عکس اون گفته اون سرهنگ از ما پذیرایی کردن در باکو و با ما همون شب باقروف رهبر آذربایجان با ما دیدار کرد، از ما دلجویی کرد فلان اینو. خب البته همین رسمیت داشت.
بعد شما در آذربایجان در باکو موندید؟
بله بله بله، در باکو من استاد دانشگاه بودم اونجا، بعدن هم که به خود چیز رفتم مسکو رفتم اونجا در واقع در یک انسیتوی اندوکرینولوژی، امراض تراوشی درونی، اندوکرین میدین دیگه.
بله بله.
که بیماری های قند و تیروئید و مغزی و اینا جزء این بیماریه، در اونجا مطالعه کردم و در اونجا به اصطلاح تخصصی هم در اون قسمت پیدا کردم.
شما دیگه هرگز به ایران باز نگشتی؟
بله.
شما به ایران باز نگشتی؟
چند 53 سال یا 4 سال در واقع 10 سال که چیزم حساب بکنی مسئله رو رو هم رفت حساب بکنی 60 سال که از ایران بیرون اومدم.
یعنی شما همون 21 آذر یعنی همون روزای آذر ماه 1325 از ایران اومدید بیرون و تا کنون باز نگشت به ایران؟
به ایران نتوانستم برم.
نتوانستم یعنی نه در حکومت، آیا در حکومت زمان شاه به شما پیشنهاد نشد بازگردید؟
نه پیشنهاد اگرم یعنی به معنا اونها بیمه نبود بردن که ما بریم، ولی وضع اونجوری بود که خب کارهایی کرده بودیم که مخالف قوانین ایران بود دیگه.
چون جان دکتر بعضی برگردن
خیلی ها توانستن برگردن و نه این که اونها اجازه نمیزن، مثلا من اگر از یا خودم یا کسانم از محمد رضا شاه خواهش میکنم حتما میبخشید، ولی مسئله این که برای ما وضعی جوری بود که رفتن اونجا دیگه معنی نداشت چون اشتباهاتی کرده بودیم دیگه.
بعد اینجا سعی نکردید پس از اینه که این 57 رژیم شاه سرنگون شد و عوض شد برگردید به ایران؟
این دیگه این وضع برای ما بدتر از اونه.
یعنی همون موقع شما اینو فهمیدی، درک کردی؟
بله بله، اون همون موقعی بود که حتی یکی دو نفر از رفقای ما مثل ایرج اسکندری، آقای رادمنش، رفتن به ایران.
بله.
اونا هم الان دیگه در گذاشتن.
بله بله.
اونا رفتن و برگشتن. من موقعی که میخواستم برم به ایشون گفتم که به من پیشنهاد کردن که شما بیان بریم. گفتم من با این حکومت نمیتونم کار کنم، بنابراین نمیام، شما برین امتحان کنید. اونا رفتن، چند روزی بیشتر نموندن، برگشتن گفتن تشخیص تو درست بوده.
بله کاملا. چون بعد از گذشت 26 سال از جالبه که شما اون زمان زود تشخیص دادید.
اگر توجه داشته باشین، نمیدونم دیدین، در همون زمانی که محمد رضا شاه در تهران بود،
بله،
یک مأمور سازمان امنیت در برلن،
بله،
با من مصاحبه کرد. مأمور سازمان امنیت ایران،
بله،
مصاحبه کرد و همون مصاحبه رو اون شب در تهران دادن. ممکن است که بپرسید از کسانی که این رو دیدن.
بله ممکنه.
از من مصاحبه کردم، من کاملا از محمد رضا شاه حمایت کردم. یه ده از رفقای کمونیستی به من تلفن کردن که آقا ما تعجب میکنید، شما چطور از محمد رضا شاه حمایت میکنید؟ گفتم من در مقابلم یک ادعا خونده یه محمد رضا شاه، من تشخیص میدم که این میهنی اونا نیستن، پس بنابراین تشخیص من درست بوده.
شما کاملا تشخیصتون درست بوده و اینی که این شجاعت و این من فکر میکنم پیام آوری رو به عهده گرفتین که نسل جوان ما رو آگاه کنید از گذشتهشون در تاریخ. جناب دکتر، شما به هر حال چند سال در شوروی در روسیه موندید و سپس از اونجا خارج شدید؟
بله، میشه گفت که من از سال 1972 در برلنم.
72؟
بله.
وقت گذاشتن شما به راحتی برید بیرون از اونجا؟
پیش از اون در شوروی بودم، در مسکو 3 سال در باکو بودم، بقیهش در مسکو.
یعنی جلوگیری نکردن از رفتار شما؟
بله.
جلوگیری نکردن دولت شوروی از اینکه شما از شوروی خارج شید؟
نه.
یعنی رفتید به آلمان شرقی؟ درست.
نه خیر، اونها به طور کلی به روکی من یک کمی اطمینان داشتن.
آه.
چون من همیشه دیده بودن که من در مسائل پیش آمدها مسئله‌ای که انتخاب میکنم خود اونا هم قبول داشتن. ملاحظه فرمایید؟
بله بله.
بنابراین من وقتی خواستم اجازه بخوام که بیام به اینجا که مادرم ببینم، میخواستم در اروپا مادرم ببینم و اون موقع اینها مانع نشدن و البته من نگفتم که میخوام برم بمونم.
بله.
گفتم میرم برمیگردم و بر نگشتم دیگه.
یعنی در سال 70 شما اومدید دیگه بر نگشتید؟
72.
72. آیا پس از اومدن جناب دکتر امریکایی‌ها یا غربی‌ها با شما تماس نگرفتن؟
غربی‌ها چرا با من تماس گرفتن؟
بله.
تماس گرفتن، بله.
یعنی
البته همه‌شون تماس گرفتن، ولی شرایطی که مثلا در همین جریاناتی که در ایران اتفاق افتاد که به اصطلاح مذهبیون اومدن، اسلامیون،
بله،
موقعی که تشکیل دولت میدن از من خواستن که من بیام به تهران. من گفتم که من رو و راست به شما میگم که با اسلامیان نمیتونم کار کنم. درن شدم.
بسیار جالب این چیزی که میگید، چون واقعا اینا گوشه هایی از تاریخ ما. و چه اثر پیشوری اومد جناب دکتر در روسا؟
پیشوری رو روسا کشتن.
روسا کشتنش؟
بله، پیشوری همونطوری که عرض کردم همه جا عصبانی میشد و خب همون چیزی که منم میفهمیدم، ولی من خودداری میکردم چون میدونستم که ما جایی هستیم که فایده نداره.
دوست.
چند جا اتفاق افتاد غیر از همون دفعه که افسر شوروی گفت که تو به چه حق به ما میگی که از خونت برن شما رو بلازم میکنی؟
بله بله.
چند جا اتفاق افتاد، با سران شوروی ما دیدار کرده بودیم، اونا پیشنهادهای میکردن، من ساکت بودم. آقای پیشوری عصبانی میشد، چند بار گفت که شما باز دارین که برای ما کلک جور میکنین.
بله.
خلاصه این آدم رو چند بار در حضور من عصبانی شد با اینها و نتیجه همین شد که کشتنش دیگه.
بله. کشتنش
بود. این رو اینجوری کشتن که بهش پیشنهاد شد که پیشوری به من اومد گفت که پیشنهاد شده که من یکی بروم به اصطلاح قسمت‌های مختلف اطراف باکو. نه شهرهای دیگه آذربایجان. اونجا ایرانی ها هستن، اینا بعضی هاشون تقاضاهایی دارند، بعضی هاشون تقاضاهاشون قابل قبول نیست، شون پیشوری رو خواهش کردن که بره با همون سرهنگی که ما گفته بودن شو برو.
بله.
با همون سرهنگ به اضافه غلامی احیا برن اونجا، برای اینکه این ایرانی هایی که اونجا هستن اونها رو بفهمونن که آقا در چه شرایطی هستن، چه دوری هستن. اینا پیشوری رفت و بعد از فردای همون روز یک جنرال سازمان امنیت به من تلفن کرد، گفت که آقای که رفیق جان شالو متاسفانه پیشوری درگذشته.
بله.
ماشین رو چی کردن، اون شوفر رو آرو کرده بود و با وجود این پیشوری هیچی نشده بود و غلامی احیا مغزش زخمی شده بود، زخم شده بود. عرض کنم که اون آقای خود سرهنگم پاش شکسته بود، پیشوری چیزی نشده بود. پیشوری رو بعد من گفتم که آقا این پیشوری که هیچی نشده. اون سرتیب سازمان امنیت به من یه نگاه به اصطلاح پلیسانه کرد و گفت که این آقای پیشوری که با شما زندان بوده، شما میدونید که قلبش طاقت نیاورد، مأمورین به اصطلاح پزشکان ما بهش آمپول زدن که قلبش راحت بشه، مرد.
بله، روش معمولی که بین مامورای
معموله. بله، معروف دیگه.
بله،
با یک سوزن قضیه رو خاتمه میدن.
بله، خود شما که پزشک هستید متوجه شدید. چه بر سر غلام یحیی اومد؟
غلام یحیی یکی بود تا مرد دیگه بالاخره.
یعنی خودش مرد.
بله.
اون سرهنگی که شما میفهمید سرهنگ کلونل روس، این از آذربایجان شوروی بود دیگه در اصل، چون ترکیه
حسن آذربایجانی بود. بله،
آذربایجانی بود. چون باشه
اولیوف اسمش بود.
اسمش چی بود؟
اولیوف.
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 اولیوف. بله.
بله آقای
همون قلی پور.
اسمش قلی زاده.
قلی زاده یا قلی پور. بله، شده قلیوف. بسیار بسیار سخنان واقعا جالب و شنیدنی بود، اما من دیگه بیش از این وقت شما را جناب دکتر نمیگیرم، چون میدونم که بیش از چند ساعته که با ما هستید و من بسیار بسیار سپاسگزارم از طرف خودم و همه دوستانی که در این تالار هستن. از شما سپاسگزاری میکنیم به خاطر این راستگویی شما و اینی که گوشه های تاریک تاریخ ما رو روشن کردی تا حدودی، اما برای خود من باز مسائل بسیار زیادی هست که من اینجا یادداشت کردم که من فکر می‌کنم بله در جلسات بعدی بتونیم اینا رو بیشتر بگیم دربارش و از شما بپرسیم. من بسیار سپاسگزارم و من با شما تماس خواهم گرفت که تا یکی دو هفته دیگه باز یک برنامه دیگه بذاریم با هم.
من آماده هستم که تمام حقایق و اون چی که بر سرم گذشته عرض کنم، برای اینکه من فکر میکنم که برای جوانان ما تا اندازه میتوانه راهنما باشه که گرفتار تکرار این اشتباهات نشن لاغل.
بله، سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم. من به شما شب خوش میگم جناب دکتر و من با شما تماس خواهم گرفت.
شبتون بخیر.
خواهش میکنم.